بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگوی اوائل هفته پیش راجع به سخنان آقای آخوند بود در اون 4-5 حدیث آخر. خب فرمایش آقای آخوند گذشت و حتی یه بخشی از نقد رو هم شروع کردیم، ولی من ملاحظه کردم دیشب دیدم یه تکه از عبارت آقای آخوند رو نقد نکردیم، شاید حتی برای بعضی ها ایجاد اشکال هم کرده باشه. بنابراین من اون تکه رو که عرض نکردم تکرار میکنم، یعنی ذکر میکنم نه تکرار، تا بعد بریم سراغ نقدی که بعضی بزرگان بر کلام جناب ایشون دارن. مستحضرید که آخرین حدیثی که آقای آخوند نقل کرد حدیث اطلاق بود، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، برای مورد بحث خودمون که براءت جاری کنیم. ایشون اشکال داشت، فرمود که امام علیه السلام در این حدیث یا پیامبر اکرم می‌فرمایند کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، ندارم که حتی یصل الیکم نهیون. اگر حتی یصل الیکم بود، بله ما هر جا بعد از تفحص به همون نرسیده بود خودی خودمون حس میکردیم دیگه، میفهمیم به همون رسیده یا نرسیده، میگفتیم به دستمون نرسیده، پس این شی حلال مطلق رهاست. اما کلام معصوم حتی یرد فیه نهیونه، ورود نهی از طرف شارع اعمت از این که به من برسد یا نرسد. بنابراین هر جا مجتهد شک داره، ولی احتمال ورود نهی میده ها، احتمال ورود نهی میده، دیگه نمیتونه از این حدیث استفاده کنه، چون این حدیث ورود و صدور واقعی، صدور واقعی نهی از طرف شارع نظرشه. ما چه میدونیم مثلا در شرب توتون، اون مثال کلیشه‌ای، ما چه میدونیم نهی وارد نشده، شاید وارد شده. حدیث هم که میگه اگر نهی وارد شده دیگه کار تمامه، شما نمیتونی بگی من رها هستم، احتمال که بدید دیگه فایده نداره. این سخنی بود که آقای آخوند داره، ولذا ایشون فرمود که دلالت این حدیث برای براءت و اباحه در ما نحن فیه قاصره، عقیمه. در اینجا دقت کنید، چون عبارت آقای آخوند یه لیزی داره، من اون لیزیش باعث شد که یه بار دیگه عرض بکنم، ولی ما کفایه که نمی‌خونیم. یه رندی میگه آقای آخوند وقتی مجتهد نهی به دستش نرسید، یادمون نره آقایون که ما فرضمون بعد از فحصه، درسته؟ مجتهد فحص کرده ناامید شده، هر جا احتمال میداده که شاید مثلا راجع به حرمت شرب توتون یا اجرای حد یا چی یا چی یا چی روایتی باشه، آیه‌ای باشه، تفحص کرده ندیده. خب وقتی ندید شک میکنه دیگه، شاید وارد شده به دست من نرسیده، شاید هم وارد نشده. خب چه بیلی خورده به کمر استصحاب؟ اصل عدم، بله اصل عدم صدور نهی از طرف شارع. یه زمانی بود که نهی صادر نشده بود، که قبل از شریعت، حالا شما بگو قبل از شریعت اسلام، یا بفرما قبل از شریعت جناب نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، بالاخره یه زمانی بوده صادر نشده. اتفاقا این استصحاب رو همه هم قبول دارن. یه وقت ذهنتون نره استصحاب عدم ازلی محل خلافه. ما در جای خودش عرض کردیم اینجور استصحاب ها اصلا محل بحث و گفتگو نیست، همه قبول دارن. خب وقتی اصل عدم جاری کنیم، پس ببینید از یک طرف ما فحص کردیم ندیدیم، از اون طرف هم شکمون رو با اصل عدم که حجت شرعیه ثابت میکنیم. در نتیجه زمینه برای کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون جاری میشه. به تعبیری که من به کار میبرم، ببینید بعضی وقتا عدم ورود نهی از طرف شارع حقیقتا انسان به وجدان احراز میکنه، مثل که مثلا از امام سوال میکنه، امام میگن نه نهی وارد نشده. خب یه دفعه با تعبد شرعی عدم صدور نهی از شارع رو درست میکنه با استصحاب. پس ببینید حدیث با کمک استصحاب به درد ما میخوره. هر جا شک داریم از حدیث استفاده میکنیم، منتها با کمک استصحاب. ایشون اگر مطالعه کرده باشید میفرماید که من با این به اصطلاح فرایند، یعنی با همین سیدی که شما میگی، مخالف نیستم، اشکال نداره، ما استصحاب رو قبول داریم. یعنی شما حدیث رو هر جا شک میکنید اول یه فحصی بکنید، اگر ندیدید استصحاب عدم صدور نهی از شارع جاری کنید، نتیجه بگیرید که نهی جاری نشده، پس کل شیء مطلق، هیچ اشکال نداره، کارتون درسته. ولی این که آخر کار میگید پس فلان شیء من رها هستم نسبت به او، مثلا شرب توتون، ولذا با خیال راحت شرب توتون میکنید، خوب دقت کنید، آیا به عنوان این که این حکمش مشکوک مجهول الحرمه هست و ما در مجهول الحرمه حق اجرای اصالت الحلیه داریم، حق اجرای اصل براءت داریم، پس من اصل حلیت و براءت جاری میکنم، آیا به این عنوانه یا بعد از استصحاب به این عنوانه که این دیگه نهی ندارد، واقعا به تعبد شارع حرمت ندارد و من دیگه شک ندارم، کدومش هست؟ آخه استصحاب، ببینید استصحاب فرض این است که شما میگید من با اصل عدم که استصحاب درست میکنم، استصحاب دست کم نگیرید اون رو، استصحاب مثل علمه، منتها علم تعبدی، من غیر از اینه، علم تعبدی است. اگر شما علم وجدانی داشتید که اینجا نهی ندارید، بعد شرب توتونو داشتی، توتونو شرب میکردی، آیا به عنوانی که من شک دارم این کارو میکردی؟ فرض اینه که علم دارید نهی وارد نشده، مجهول نیست، اصلا معلوم الحکمه، معلوم الحلیته، حالا به حکم استصحاب شده معلوم الحکم، به حکم استصحاب شده معلوم الحلیه، این که دیگه به عنوان مجهول الحکم نیست که، در حالی که ما میخواییم یادمونه رو، ما در براءت فرضمون اینه که هر جا مجتهد علم به حکم شارع پیدا نکرد، نه از طریق علم واقعی، نه از طریق علم تعبدی، واقعا شرعا شک داشت، چه کند؟ خب میگیم براءت جاری کنه با این استصحاب، بگیم شما شک ندارید. این دوستان کلمه واقعا که آقای آخوند داره تو عبارت مراد واقعیست با تعبد اشاره. گوش میکنید، آخه ما یه واقعی داریم بدون تعبد اشاره، یه واقعی داریم با تعبد مقابل شک. شما ببینید وقتی استصحاب نجاست، استصحاب طهارت تو لباس میکنید، واقعا این لباس به حکم شاره برای شما پاکه. لذا بعد استصحاب میگید من شک دارم لباسم پاکه یا نجسه، دیگه حق ندارید بعد استصحاب بگید من شک دارم. بعد از استصحاب باید بگید من یقین دارم به پاکی، منتها یقین تعبدی، یعنی واقعا شما یقین دارید منتها به تعبد اشاره. عبارت رو نگاه کنید یک کمی دست اندازش، اون صفحه 662 باید یکی دو خط به آخر باشه، 662 ببینید، لا یقال نعم ولیکن به زمیمت اصالت العدم سحل استدلال بهی و تم. کسی نگی که ما به کمک اصل عدم، استصحاب عدم صدور نهی از شارع، استدلال صحیح است و تمام است. فانه یقال و این تمل استصحاب و بهی به زمیمته ها، میگه من قبول دارم. از خارج گفتیم این فرایندی که شما میگید من مو به مو قبول دارم، ایشون اینطور میگه ها. و یحکم به اباحت مجهول الحرمت و اطلاقه، بله حکم میکنیم که مجهول الحرمت مباه رهاست، براعت داریم نسبت به آن. الا انه لا به عنوان انه مجهول الحرمت شرعا، بل به عنوان انه مما لم یرد نحی عنه نحی چی واقعا. البته همینجا خب نه واقعا نه وارد نشد، ما از کجا میگیم؟ منظور واقعا نیست که به حکم شارع با استصحاب برای ما درست شده، علای حال مجهول نیست. حتی اگر کلمه واقعا اینجا نبود اینقدر ما مجبور نبودیم که این توضیحات رو بدیم، ولو توضیحات رو قبول داریم. به هر صورت ببینید همونطور که گفتیم روز دوشنبه بود دیگه، ما آخرین درستمون بود، آقای آخون از این چهار حدیث آخر دوتای وسط رو قبول میکنه و دوتای اول رو قبول نداره، حدیث رفع رو هم قبول میکنه، مجموعاً از 5 تا حدیث 3 تا رو قبول میکنه. خب من اینا نگفته بودم در درس دوشنبه توضیح دادم، ولی یه بخشی رو ما این مقدار نوشتمون به هم داره میریزه. یادتون باشه حدیث حج رو آقای آخون قبول نکرد، گفت حدیث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، نظر به موارد سکوت شارع داره، جاهایی که شارع حکمی دارد اراده‌ای دارد اما لمصلحتن او مصالح بیان نکرده، ربطی به ما نحنفی نداره. تأکید ایشون هم یادتون باشه این بود که حجبه به خداوند نسبت داده شده، جایی که حکم بیان بشه بر ما مخفی بمونه که حجب الله نمیگن، جایی که خدا نفرماید، مثلا حکم انشائی داره خب یا اراده داره ولی بیان نمیکنه به خاطر مسائلی که هست، اینجا حجب الله صادقه و این ربط وقت ما نداره. آقای خویی یادتون باشه روز دوشنبه اینو چون گشتیم داریم سریعت میشیم، فرمود که همون جاها هم به خدا نسبت میتونیم بدیم، یعنی جاهایی که شارع بیان کرده، پیغمبرم ائمه هم علیهم صلوات الله به مردم فرمودن، ولی فرض کنید به خاطر ظلمه فسقه یا حوادث روزگار خیلی از آثار از بین رفته، من فقیه که در قرن 15 هم یا قرن 20 هم هستم دسترسی ندارم. خب اگر واقعا باشه و خداوند ولو از طریق معجزه کرامت اگر در اختیار من نگذاره، حجب الله صادقه، در حکمیش به یک جور صادقه. به قول آقای خویی میتونه امام عصر رو بفرسته آقا بیان کنن، در شبهات موضوعیش هم به یه شکل دیگه خداوند میتونه یه جوری مثلا زمینه رو آماده کنه که من عالم بشم. پس از این حجب الله آقای خویی داره ها به آقای آخون میتونه استفاده نکنید. ما حجب الله میسازه منطقه سکوت و عفو، میسازه منطقه‌ای که بیان کرده که ما نحن فیه ولی به دست ما نرسیده. ولذا آقای خویی معتقد این حدیث از احادیث خوبی است که بر براءت دلالت میکنه. ببینید دوستان، ما یه وقت تو ذهنتون نیاد که بعد از حدیث رفع دیگه چه احتیاجی داریم به این احادیث. اولا بحث علمی باید همه فروض رو در نظر بگیره و یادتون باشه در حدیث رفع اختلاف خیلی بود، بعضی سندش رو مشکل داشتن، بعضی که خیلی هم بودن میگفتن حدیث در شبهات موضوعیه میاد، مرحوم شیخ انصاری و یه سری آقایون دیگه مثلا از حدیث رفع در شبهات حکمیه نمیخواستن استفاده کنن، حداقل در برخی از فقراتش نمیخواستن استفاده کنن. ولی این حدیث نه، این حدیث اگر استفاده بشه دیگه این چالش ها رو، این دغدغه ها رو نداره. میخوام عرض کنم که بنابراین ذهنمون رو مشغول نکنه. بله از نظر بحث مایی که احتیاج به اینا نیست، چون ما حدیث رفع رو از نظر سند دفاع کردیم یادتون باشه، از نظر گستره دلالت و حوزه های شمول همه اینا رو بردیم داخل در گستره اون و بحث کردیم. ولی خب به هر حال این هست. شما چی داشتید آقا؟ اون جمله اول غلطه، کی گفته؟ نه اماره نیست، حالت بحثه. بله خب میدونید خیلی ها اماره میدونن از گذشته ها، از امروزی ها، ولی این آقایون متأخرین عمدتاً اماره نمیدونن، اصل میدونن. ولی دقت کنید این که اصل میدونن معناش این نیست که علم تعبدی نیست، معناش اینه که در اماره، در اماره ادعای بیان واقعه، یعنی اصلا شک شما رو در نظر نمیگیره، یعنی زراره نمیاد بگه ای آقایی که شک داری نماز جمعه واجبه یا نه، به تو میگم واجبه. توجه میکنید؟ از اول میگه صلات و جماعته چی؟ واجبه. در اصول عملیه ولو استصحاب با شک شروع میشه، ولی وقتی شما اصل عملی رو جاری کردید دیگه کل عالمی تعبدن، کل عالمی تعبدن، منتها با شک شروع میشه. یعنی استصحاب میگه اگر شک داری حالت سابقه رو استصحاب کن و حکم حالت سابقه برای تو به تعبد اشاره دیگه یقینیه. از این که با شک شروع میشه میگن اصول عملیه. ولذا اگر این جمله رو کسی گفت یا جایی شنیدید که اصول عملیه، نباید بهش بگیم علم تعبدی، به امارات باید بگیم علم تعبدی، غلطه این جمله، غلطه، فنی نیست. سوال میکنید پس چه فرقی دارن؟ عرض کردم فرقش چی؟ فرقش از شروعشه. اگر بخوام با اصطلاح راحت صحبت کنیم، اینا تو فرایندشون، یعنی تو سیر جریانشون تفاوت دارن، ولی تو برایندشون تفاوت ندارن. این یه نکته. نکته دو، میدونید که ما الان ناقل کلام آقای آخوندی. یه دفعه شما میگید آقای کلام آقای آخوند اینو نمیخواد بگه، مثلا این جای اشکال الان داره، ولی اینکه حالا این کلام تمامه یا نه باید بگذارید که ببینید این کلام تمامه یا نه. من صرف ذهن شما رو یه مقدار بیشتر تحریک کنم، مثلا اینجور سخن گفتن از استصحاب آیا منافات با این که میگن مثبتات اصول عملی حجت نیست، آیا منافات با اون نداره؟ با اون چجور جمع میشه؟ یه مقدار این بحثا داره تا برسیم. حالا بذارید طبیعتاً در دو سه روز آینده کلام بعضی راجع به این حدیث خواهیم داشت، بعدم عرض خودمون رو. خب بگذارید من برم سراغ حدیث حج. خب فضلا، روز دوشنبه که درسمون تعطیل شد، خوب جایی تعطیل شد، یه فحل مثل آقای آخون ادعا کرده بود که حدیث حج به درز ما نمیخوره چون داره ما حجب الله و علمه عن العباد. یه فحلی هم مثل آقای خویی مدعی شده بود که نخیر به درز ما میخوره چون خود خدای متعال همه جا میتونه رفع مانع بکنه، همه جا میتونه رفع مانع بکنه، اگر رفع مانع نکرد، اگر رفع مانع نکرد به خدا میتونیم نسبت بدیم. الان شما فقهای ما چقدر نسبت به احکام واقعی شک دارن، همین الان که شکوفایی فقه و اصول و اینهاست چقدر شک دارن. خدای متعال با یه ارادت و مایی میتونه همه اینا رو عالم کنه. حالا یا امام عصر رو بفرسته به قول آقا، یا اینا مثلا بخوابن صبح یه قلمبه نوری بیاد تو سینه شون که همه چی. یه دوستی ما داشتیم دور از شهن فقها، هر که هر چی سوال میکرد جواب میداد. حتی من گفتم یه دوستی آشنا بود، من این رو نباید بگم، شاید بد برداشت، بعد جواب میداد. خب من میدیدم بعضی من اشتباه بود یا دقت نمیکرد، میگو بینید وقتی کسی از من سوال میکنه من یه لحظهشون رو هم میذارم، همون اولین چیزی که میاد تو ذهنم اون رو میگم. خب اینم یه نوع جواب دادن به مردمه و بازی کردن با دین خداست. حالا اینش که گفتم هیچی، ولی واقعا یه قرآنه نوری خداوند قرار بده که مثلا اینا جهل نداشته باشن. پس میشه گفت خدا، حالا مثلا اینجوری هم کلام آقای خود رو به این شکل برخورد کنیم به نظر من کمی سبک میشه. همونو ببینیم رو بحث امام علیه السلام. بالاخره آقا چی امام رو در پرده غیبت نگه داشته؟ حالا نگیم اعمال ما، درسته، ولی با همین اعمال ما امام میتونن بیان، خدای متعال میتونه زمینه ظهور ایشون رو فراهم کنه عز و جل، ولی خب خداوند چنین کاری رو نکرده. بنابراین در شبهات موضوعی، حالا دیدم آقایون بعضی از آقایان بعد از آقای خویی یه کمی اینو بازترش کردن، حتی ایشون هم در همون راستا هستا، همسوس اما همسان نیست به اصطلاح، در همون سو بعضی از آقایون مرحوم آقای روحانی داره که ببینید چیزایی که از دست مجتهدین، اون آثار دینی، اون اسناد، چیزایی که در طول تاریخ از بین رفته، بعضی وقتا هست که اسباب تکوینی بوده. در مورد ابن ابی عمر نقل میکنن کتابهایی داشت، روایاتی داشت، در یه بالاخانه مثلا گذاشته بود، اما باران و باد و طوفان بدی که ایشون مطلع بشه اینا رو از بین برده. بعدش که متوجه شده دیده مثلا سقف اتاق، سقف بالاخانه خراب شده، چی شده و کل نوشته ها از بین رفته، که ما اینا رو تعبیر میکنیم به عوامل طبیعی تکوینی. اما بعضی وقتا عوامل انسانی، امروزه میگن عامل انسانی، مثل تصفه و ظلمه در طول تاریخ نقل میکنم، اون صلاح الدین ایوبی وقتی مسلط شد در بیت المقدس و بعد لبنان، تا یک هفته حمام‌های لبنان از کتب شیعه، حالا اینا ممکنه مبالغه باشه، معمولا حوادث تاریخی حظی از مبالغه رو داره، ولی بالاخره حکایت از یه واقعیت‌هایی هم میکنه که مثلا چون به شدت ناصبی بود، مخالف تشیع و شیعه بود، این رو عرض کردن که گاهی بعضی‌ها در موردش بزرگش نکنه. خب این بالاخره یه چیزی از این رفته دیگه، رفته دیگه. یا اون منع کتابت حدیثی که تا زمان عمر ابن عبدالعزیز بود چقدر تراث رو از دست ما برد. به عبارت دیگه ببینید، محصول از این ضلع دوم عوامل انسانی باعث شده. در قسمت اول که عوامل طبیعی باعث شده باشه، واقعا میشه گفت حجب الله. اگر فرض کنید در یک جایی زلزله بیاد و کل مثلا کتاب های یک کتابخانه بزرگ از بین بره، نمیتونیم بگیم خداوند این کتاب ها رو از بین برد. حالا جنبه منفیش نگیرید، بگیم خداوند مثلا ما رو از استفاده از این کتاب ها در حجاب قرار داد. لذا باید وقتا میگیم شاید یه مصلحتی بوده، شاید خدا یه مصلحتی میده که ما استفاده نکنیم، میگیم دیگه. پس حجب الله صادقه. میام سراغ اونجایی که عامل انسانی، یک مرید صاحب اراده به اراده مستقل اینا رو از بین برده. خب اینم بر اساس قانون نه، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. خب مستظری ما میتونیم به خداوند نسبت بدیم، همونطور که به خودمون نسبت میدیم به خداوند هم نسبت میدیم. یه دفعه میگیم رمن نبی العدو، یه دفعه میگیم رمن الله العدو. حتی بعض دفعه میگیم رمن الله العدو بن نبی. یه دفعه مثلا از امام رضا علیه السلام میخوان که آقا این بچه منو شفا بده، یه دفعه میگیم آقا امام رضا از خدا بخواه شفا بده، یه دفعه میگیم خدا بچه منو شفا بده. سه رقمه دیگه. معصوم رو عام شافی قرار بدیم، معصوم رو وسیله شفا، ابزار شفا، واسطه شفا، خود خدا رو مستقیما، دیگه کسی رو واسطه نکنیم. کسی حرسش هم درسته، یه وقت این افکار مزخرف وهابیان، اینا من عقیدم اینه که مشرکترین انسان ها هستن که دم از توحید میزنن. آیا ایرادی داره خدای متعال، خدای متعال انسانی رو خلق کنه که شافی باشه؟ متعال به اذن الله. ببینید ما یه خط قرمزی داریم که لا رتب ولا یابس لا قدم ولا نفس ولا تنفس الا به اذن الله. اما از این که گذشتیم دیگه هر چی بگیم چون در ذیل به اذن الله، تازه هر چه قدرت بیشتر کنیم قدرت خدا بیشتره. یعنی این که خدای متعال انسانی بیافریند که به قول امام صادق هستی در اختیارش اینجوری باشه، بعد این بس به این چقدر کار داره امام فرمود دیگه، عالم برای ما اینه. اما به اذن الله این هنره که خدای متعال انسانی اینجوری بیافریند، یعنی یه قادر حقیقی که یه قادر بلعره است به اذنی درست کنه، بتونه خلق کنه و درست کنه. ولذا در اون آیه مبارک مائده اینا رو میگن شبهاتی که گاهی میشه، من به تناسب میگه تحیی الموتا به اذنی، نمیگه که احیی الموتا بک. تحیی الموتا به عیسی میگه خداوند، تبرئ الاکمه به اذنی، تبرئ الاکمه به اذنی و از تخلق من الطین که هیئت طیر به اذنی. به عیسی میگه تخلق و تبرئ و تحیی، یعنی جناب عیسی میشه محیی، محیی منتها به اذن الله. بله ممکنه همین جناب عیسی واسطه احیا بشه که دیگه نمیگن تحیی. اگر امام رضا واسطه شدن که بچه شما شفا پیدا کند، امام رضا دیگه محیی نیست، محیی خداست، امام رضا واسطه است. ممکنه دعای مادرم واسطه بشه، بعضی دعای یک مؤمن واسطه میشه، ولی اگر خود امام رضا شفا بده منتها به اذن الله، این خط قرمزه. این اگر رفت زیر سوال میشه کفر، میشه شرک. به اذن الله رو برداریم شرک، به اذن الله رو بذاریم هر چه طرف قوی تر باشه توحید بیشتره. و جالبم اینه که هر چه قدرت بیشتر میشه وابسته تر هم میشه، یعنی وابسته امام رضا به خدا بیشتر از من و شما به خدا، همونطور که دینش هم به خدا بیشتره. یه رحمه گفتم دین پیغمبر از همه ما به خدا بیشتره، چون بیشتر فیض میبره. مثل شاگرد فاضل، یه آقا دو تا شاگرد داره، یه شاگرد تنبل، یه شاگرد زرنگ، کی مدیون تر به این استاده؟ اونی که مثل مادر هی میدوشه این استاده، میدوشه با اونی که حالا هر چند وقت یک باری سری میزنه سر کلاس. این از بدکار نیست که، البته همه بدهکار خدا هستیم اما کم و زیاد، ولی هر چه انسان مقربتر میشه بدهکارتر میشه، وابسته تر میشه. اینه توحید، توحید امامی اینه. ولی ازا شفا بدن، قدرت داشته باشن، بشنون. ما اگر به پیغمبر بگیم یا سامع او، یا دافع او، یا قابض او، یا حاضر او، یا ناظر او، منطقه همش توش چی خوابیده؟ به اذن الله. اگر خدا یه بشر بیافرینه که بعد 200 سال مردنش، 1000 سال مردنش بشنوه، این قدرت خدا بیشتره؟ یا یه چیز که بیافرینه فوری بپوسه، وقتی مرد پوسی، این کجاش به خدا لطمه میزنه؟ به قدرت خدا، به علم خدا، به توان خدا؟ منطقه به اذن الله، به اذن الله. ولذا من گاهی تو صحبتام کردم این حال اینجا شد، من و شما ببینید هر آن داریم خلق میشیم، ولذا هر چه گستره قدرتمون بیشتر باشه خلقمون بیشتر. من و شما یه بار خلق نشدیم، حرکت جوهری دیگه همینه دیگه. من و شما هر ثانیه چیه؟ آن رو میگن برای اینکه کمترین زمان دیگه. من و شما هر آنی داریم خلق میشیم، ما که یه بار خلق نشدیم که، هر آنی ما داریم خلق میشیم. حالا یک کسی فرض کنید حوزه قدرتش مثلا مثل بنده که فقط کسی تو کلاس حرف بزنه میشنوه، تا کسی که اگر 1000 کیلومتر اون برتر هم دیگه میشنوه، خب این کلونش خلقش قوی تره، خلقش وسیع تره، این دومی دیگه. و این خیلی داره خلق میشه، خیلی داره شدیدتر احتیاج داره، منتها همه به اذن الله. حالا این آقا میخواد بگه چطور شد به اینجا رسیدیم؟ که بر اساس مسلک امرون بین الامرین هر چیز رو میشه به خدا نسبت داد. و من یه فقط ذهن شما رو از دقیقا یه 23 ساعت زخمی نگه دارم، یعنی من که اینجا دارم آب میخورم، میتونه بگیم شرب الله الماء. چی داره این آقای روحانی میگه؟ میفرماید این امرون بین الامرین، اینه من دارم آب میخورم، بیدون شرب الله
اونو
همه تشکاله. اونو به همه
شایر تنهایی نمیشه، به همه هر دوم رفته میدنی. من خواهد کنم
فکر کنید.
بخوریم.